بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اینجا اصلا قبل از آنی که اصل در خود این مسئله مخصوص رو بحث کنیم، یه بحث اجمالی از اصل براءت در شبهات موضوعیه بکنیم. یه بحث در شبهات موضوعیه هست که آیا همینطور که براءت شرعی جاری است، رفع ما لا یعلمون قطعا جاریه در شبهات موضوعیه، آیا قبح عقاب بلا بیان که براءت عقلی است اونم جاری است در شبهات موضوعیه؟ نوعاً فرمان جاریه، ولی از که در مرحوم آیت الله بوجردی ایشون اشکال میکردن، فرمودن که اونی که وظیفه مولاست بیان احکام کلیه، اگر مولا گفت اکرم علما اقوم مثلا فرض بگیری، اینجا اونی که وظیفه شارع بود بیان ای حکم بود، اما این که موضوعات هم یکی یکی، ای آقا عالم هست او آقا عالم هست یا نیست، این که بیانش وظیفه شارع نیست. چون بیانش وظیفه شارع نیست، شما اگر حکم کلی مولا رو میدونی ولی مصادیق برد مشتبه شد، اینجا نمیتونی بگوی عقاب بلا بیان قبیحه. حتی بعد از فحصم، ایشون یه وقتی میگن جاری نی، یعنی ولو فحصم بکنی و یه فردی بالاخره بعد از فحصم برامون روشن نشد که ای از علماء قوم هست یا نه، مقتضای فرمایش ایشون نیست که اگر عقل رو بخوایم محکم قرار بدیم، عقل ایجاب احتیاط میکنه، یعنی عقل واجب میکنه بر ما احتیاط رو، میگه چون مولا وظیفش رو انجام داد، گفت اکرم جمیع علماء قوم، بیان موضوعات چون وظیفه شارع نیست، این خوده. اگر عقل رو بخوایم محکم قرار بدیم، عقل ایجاب احتیاط میکنه، یعنی عقل واجب میکنه بر ما احتیاط رو، میگه چون مولا وظیفش رو انجام داد، گفت اکرم جمیع علماء قوم، بیان موضوعات چون وظیفه شارع نیست، این حکم مولا رو شما یه کار باید بکنین زمین نخوره، و چون گفته جمیع علماء قوم، بنابراین افراد مشکوکرم، عقل میگه باید اکرام بکنی تا حکم مولا زمین نخوره. این خلاصه فرمایش ایشون. ما عرض نه، من منصرف نیست چه همچی چیزی ببین آدم. بالاخره پس فرمایش ایشون این بود که در شبهات موضوعیه اگه عقل رو بخوایم محکم قرار بدیم، عقل براءت جاری نمی کنه، قبح عقاب بلا بیان اینجا جاری نیست، قبح عقاب بلا بیان مال شبهات حکمیه است که بیانش وظیفه شارعه. در حقیقت روح فرمایش ایشون این میشه که در شبهات موضوعیه نزد عقل احتمالش هم منجز است، ولو بعد الفحص، ولو بعد الفحص شما اگر همه علماء قوم رو اکرام کردی، تحقیق هم کردی، یک کسی رو گیر کردی و اکرامش نکردی، بعد مولا میتونه بیاد این هم از علماء بوده چه اکرام نسازی؟ شما میگوی من گشتم برام روشن نشد، مولا میتونه دیگه تو احتمال میدادی که از علما باشه؟ من که نباید یکی که افراد رو بر تو معین کنم، من کلیش رو گفتم. تو باید احتیاط میکردی که این زمین نخوره. در حقیقت به فرمایششون عقل احتمال و منجز میدونه و در حقیقت عقل ایجاب احتیاط میکنه. روح فرمایششون این میشه. و ما عرض کردیم که ما برامون این معنی روشن میدیم. البته فحص لازمه، عقل میگه فحص لازمه که حکم به ملازمه نخوره. اما بعد الفحص، همینطور که احتمال در شبهات حکمیه بعد الفحص دیگه منجز نبود، در شبهات موضوعیه قبول نداریم. صرف احتمال من رو ملزم میکنه تا عمل کنم بعد طبقش. اگر بخواد الزامی تو کار باشد، اینجا به تعبیر مرحوم آقای نایمی احتیاج به متمم جعل داره. یعنی خود حکم اولی تا به این معنا که بتونه در فرد مشکوک هم مرو ملزم بکنه، تا به اینو نداره، قدرت اینو نداره، مگر اینکه در اثر اهمیت موضوع مثل باب فروج و دماغ ما کشف بکنیم که شارع ایجاب احتیاط کرده. پس روح فرمایش ایشون با عرض ما این است که ایشون در حقیقت میخواد بگه که بعد الفحص خود عقل ایجاب احتیاط میکنه، به طوری که اگه مولا ایجاب احتیاط هم نکرده باشه، همون که شما احتمال دادی که ای از افراد واجب باشه، اگه عمل نکرده مولا میتونه رقابت بکنه، بگه من که وظیفه‌ام انجام دادم، من که حکم کلی رو گفتم، تو چرا سهل‌انگاری کردی؟ تو خوب بود محتملم مثلا به جا میوردی؟ که در حقیقت فرمایشش اینه که عقل ایجاب احتیاط میکنه. ما عرض کردیم نه، صرف احتمال نمیتوند منجز باشه. اگر به واسطه اهمیت موضوع کشف کردیم که شارع ایجاب احتیاط کرده، وقت اون ایجاب احتیاط در حقیقت بیان میشه برای این فرد محتمل. میدونم حالا یه فردش که مشکوکه، ببین آیا مولایی که گفت اکرم علما البلد و منم رفتم تحقیق کردم افراد معلومه رو اکرام کردم، افراد مشکوکرم تحقیق کردم هرچش به دست آمد اکرام کردم، نسبت به ببین آقا نسبت به یه فرد که فحصم کردم و بعد فحص چیزی دستم نیم، آیا صرف اون حکم مولا قدرت ایو دارد که منو ملزم کنه که این فرد مشکوکم تو اکرام بکن که نبادا از علما باشه، باید که بعد تحقیقم چیزی دست نیوردم. صرف حکم اکرم کل عالم قدرت داره که نسبت به فرد مشکوکم مرو ملزم کنه، به طوری که اگر من اکرام نکردم و مولا مرو عقاب کرد، عقلای عقاب مولا رو مذمت نمی کنن، میگم خب این بیچاره چه گناهی داره، تحقیق کرد از همه پرسید دست نمونه که این فرد از علما. مولا بگه همین که من حکم کلی رو گفتم، من دیگه وظیفه ما انجام داده بودم، این چشمش کور، حتی افراد مشکوکرم باید اکرام بکنه تا حکم من زمین نخورده باشه. یا نه، عبد میتونه به مولا بگه حکم وقتی که میخواد منجز باشد نسبت به یه فردی، فردیت این باید برای من محرز بشه. حالا شک هم داشتم گفتی فحصم رفتم کردم، تحقیقم کردم، فردی که لم یحرزنی کونه من العلماء، با این که سقرا محرز نبود برای من، سقرای محرز نشده، میتونه دون کبرای معلومه نسبت به اینم مرا ارزام بکنه؟ خلاصه عقل ایجاب احتیاط میکنه یا ایجاب احتیاط وظیفه شارعه؟ اگر ما کشف کردیم که شارع علاوه بر این که به اکرام علما عنایت داره، اینقدرم عنایت داره که حتی افراد مشکوکش هم میخواد اکرام بشه، اگه اینو کشف کردیم، وقت پس اون حکم اکرم کل عالم قدرت نداره نسبت به افراد مشکوکه من رو ملزم کنه. شارع چون اهمیت داده، پس باید خودش ایجاب احتیاط کرده باشه. از اهمیت دادن مثل باب فروج و دما، از این که اهمیت داده به فروج و دما، کشف میکنی که اگه یک زنی هم مشکوک است محرم توست یا نامحرم تو، یا زن توست یا زن دیگری، اگه مشکوکم هست فهمم کردی، بازم جای اصالت البراعنی باید احتیاط کنی. اگر از راه اهمیت موضوع کشف کردیم که شارع خودش ایجاب احتیاط کرده، در حقیقت متهمن جعل ورده، اگه اینو کشف کردیم بسه، اما اگه کشف نکردیم شارع بگه من از ایجاب احتیاطم نشد، همون حکم اول که من گفتم اکرم کل عالم، تو بایستی افراد مشکوکه هم به جا بیاد. اون حکم نسبت به افراد مشکوکه هیچ وقت ملزم من نیست، اون قدرت نداره. ببین کبرای کلی معلوم اگه بخواد من رو ملزم بکنه، نسبت به صغرایات معلومه میتونه من رو ملزم کنه. اون علما میدونم، اما تا مادامی که صغرا برا من محرز نشه، ببین تا صغرا محرز نشه، کبرای به تنهایی نمیتونه من رو ملزم باشه، هل بدد من رو. تحریک، ببین تحریک کبرای کلی و باعث شدنش نسبت به من، توقف داره که من صغرا رو محرز بکنم. اگه صغرا رو احراز نکردم، او کبرای کلی نسبت به این نمیتوید من رو هل بده و تحریک کنه، مگر شارع دنبالش ایجاب احتیاط کرده باشه نسبت به افراد مشکوکه، او وقت این متمم جعل من رو وادار میکنه چه افراد مشکوکه رو به جا بیارم. به نظر میاد که فرمایش شیخ و بزرگان درست‌تر باشه و فرمایش مرحوم آقای بزرگی ما نتونستیم بالاخره اذعان کنیم بهش. هر کدام مگر احراز اهتمام بکنیم، از راه اهتمام شارع کشف ایجاب احتیاط بکنیم، اما تا کشف نکردیم خود عقل ایجاب احتیاط بکنه. ببین عقلم کارش ایجاب احتیاط باشه، حتی بعد الفصل اینو ما نتونستیم دست بیاریم. از این مسئله گذشتیم. پس در شبهات موضوعیه هم براءت شرعی جاری است، هم براءت عقلی که از راه قفع قابل بیان معلوم شد. اینجا توسعه میده دیگه، توسعه میده، یعنی در فرد مشکوک هم مره ملزم میکنه دیگه. باش بیدم خب بینی، او نتونست من رو هل بده تحریف کنه، او اینقدر نه ترانسفورموتور رو، ترانسفورموتور میذارن که برق رو تقویت کنه، این متنمه در ترانسفورموتوره، اون حکم کلی اینقدر قدرت نداره که نسبت به فرد مشکوکم من رو هل بده تحریف کنه. اگه شارع میخواد
هل بدد مرا حتی نسبت به فرد مشکوک با یه ترانسفورماتور اینجا نصب کنه که قدرت داشته باشه نسبت به فرد مشکوک همه رو مزدم کنه. ببین این پس براعت عقلی و براعت شرعی در شبهات موضوعی جاری هست در هر دو. حالا بحث دیگری پیش میاد که آیا همینطور که در شبهات حکمیه اجراء براعت بعد از فحصه، در شبهات حکمیه گفتم به ادله اربعه ما میفهمیم که بایستی که فحصه، اجماع داریم بر این که شما همطور بخوابی و نری سراغ احکام مسئول. قرآنم میگه لولانم فرزنسی که ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. باید نفر کرد و رفت و یاد گرفت. قرآنم واجب دونسته، روایاتم زیاد داریم که باید داری تعلم بکنی احکام دین را و روز قیامت از شما میپرسن چرا فلون کارو انجام ندادی، اگه گفتی نمیدونستن میگن حلا تعلمت. پس به مقتضای اجماع و قرآن و روایات فحص از احکام لازمه. این که عوام میگن بریم تو مسجد تکلیفمون زیاد میشه حرف غلطیه، نرفته تو مسجد تکلیفشون زیاد هست. عقلم شاید همین رو بگه. ببینید نحوه رسوندن احکام دو جوره. یه وقت یه مولایی بناش بر اینه که هر وقت کاری داره میاد به عبدش تو گوشش میگه، یا یه مأمور خاصی برای خود این میفرسته، یه جبرئیل برای خود این میفرسته. در یه همچی جایی فحص لازم نیست، باید عبد بنشینه تا دستور از طرف مولا بیاد. اما اگر بنای مولا بر این باشد که احکامی را به وسیله پیغمبر و ائمه بفرستد و اینان تو کتاب‌ها باشد، تو دفاتر باشد و مردم موظف باشند برن قوانین را و دستورات را مطالعه کنند، اگر بنای مولا در تبلیغ احکام اینجوری باشه که برای هر شخص خاصی یه پیغمبر و یه جبرئیل میفرستن، یه پیغمبر میفرستن احکامو بگه تو کتاب ها ثبت و ضبطه و بناش برن مردم دست بیارن، قوانین کشور رو تو مجلس تصویب میکنن تو کتاب یا تو روزنامه می‌نویسن، این یه وظیفه مردم دارن پیدا کنن بخونن. اگه بنای مولا در ابلاغ احکام اینجوری باشد عقلا ملزم میکنه انسانو که تو باید بری تحقیق بکنی. پس به ادله اربعه در شبهات حکمیه فحص لازمه و قبل الفحص نمیتونی براعت جاری کنی. حالا ببینید در شبهات موضوعیت چطوریه. اگر من این دورم مستفی شدم یا نه، مالمو به اندازه هست که منو بتونه ببره مکه یا نه، مال من به حد نصاب زکات رسیده یا نه، آیا مال من متعلق خمس شده یا نه، اینا شبهات موضوعی، شبهات مصداقی. در شبهات موضوعی آیا فحص لازمه؟ ما رحلوفی هم همینجوره، مال مغشوشی هست، طلای مغشوشی هست، نمیدونیم مقدار خالصش به اندازه نصاب هست یا نه، اگه ببریم پیش زرگر محل اون میتونه تشخیص بده. آیا در شبهات مصداقیه موضوعیه که میخواییم براعت یاری کنیم فحص لازمه یا فحص لازم نیست؟ اینجا شیخ مرحوم در رسائل میفرماند در شبهات تحریمیه مثل که اجماع هست که لازم نیست. مولا که میگه لا تشرب الخمر، شما فرد مشکوکی اگه داشته باشی اینجا کل شرعه که حلال داره حلالش میکنه، فحص هم لازم نیست. و اما در شبهات وجوبیه مثلا مولا گفت اکرم العلماء،
اینجا یا عزف العلماء مثلا، آیا در اینجا در فرد مشکوک فحص لازمه یا لازم نیست؟ شیخ میفرمایند که بعضی موضوعات که از بسی وسیعه، مثلی که عقلا خودشون رو ملزم نمیدونن به فحص، مثلی که اگه مولا گفت اطعم الفقرا اکرم العلماء، موضوع اگه دایرش وسیعه اینجا عقلا خودشون رو ملزم به فحص نمیدونن. اما اگه موضوع محدود باشه، مثل که گفت اطعم علما اقوم یا عزف علما اقوم، اینجا که موضوع محدوده، مثلی که بنای عقلا بر این است که فحص بکنه. این خلاصه فرمایش شیخ علیه الرحمه که پس در شبهات تحریمی فحص لازم نمی فرمه. در شبهات وجوبیه اکرم العلماء با اکرم علماء قوم فرق میذاره ایشون و میخواد بگید اوغلا در اونا لازم نمیدونند و در اینجایی که موضوع محدوده لازم میدونند فحص را. اینجا به نظر میاد که سعه و زیغ موضوع نباید ملاک باشه، بلکه سر این که این دوتو فرق میکنه اینه. اگه گفت اکرم العلماء یا گفت اطعم الفقرا، از باب این که برای من استیعاب جمیع افراد میسر نیست، ما میفهمیم این مراد مولا به نحو مصرف بوده نه به نحو استیعاب. اطعم الفقرا خب من یعاقو تمام فقرهای دنیا که نمیتونم اطعام کنم، پس معلومه میخواد بگه اگه میخوای اطعامی بکنی به فقرا بده، اما دیگه همه فقرا نظر نداره. در این جاهایی که موضوع سعه دارد، ما از این که مولای حکمو به من متوجه کرده میفهمیم نظر مولا استیعاب نیست، نظر مولا مصرفه. پس این اصلا ما نباید مورد بحث قرار بدیم. چنده و خاصه بگه اگه اطعام میکنه مصرفش فقراست، یه همه فقرا لازم نیست. اما اگر یه جایی در مقام استیعابه، وقتی که میگه به هر یک از علماء قوم از طرف من 100 تومن بده مثلا، میفهمیم ظاهر کلامش استیعابه، میخواد به همه علماء قوم مثلا بدیم. در جایی که منظور مولا بیان مصرف نیست بلکه منظور مولا استیعابه، در این جایی که مولا غرضش استیعابه، شیخ میفرماد بنای عقلا بر این است که فحص میکنه. در حقیقت یه دلیل بر وجوب فحص بنای عقلا، دلیل دیگری یه کسی بخواد برای فحص بگه در اینجا، دلیلیش که مرحوم محقق قمی رحمت الله علیه در قوانین داره. خلاصه فرمایش محقق قمی این است که واجبات مشروطه حکم رفته رو وجود واقعی شرط نه رو شرط معلوم. مولا که فرموده لله علن ناس هجل بیت من استطاع الیه سبیلا، وجوب حج رفته رو مستطیع واقعی نه روی من علم استطاعتو. اگه حکم رو من علم استطاعتو بود، اون وقت میگفتی خب تحقیق لازم نیست، من که علم ندارم. اما نگفتش هر کس علم استطاعتو یجب علیه الحج، فهمیده مستطیع و موضوعات احکام رفته رو موضوعات واقعیه، علم و جهل ما در اشتخالت نداره. در حقیقت ایشون فرموده که احکام از ناحیه علم مطلق نمشروط، وجوب حج مشروط به استطاعت هست،
اما از ناحیه علم من دیگه شرط نیست. نگفته من علم استطاعتو، پس وجود از ناحیه علم مطلق است، نمشروط به علم، چون حکم رفته روی مستطیع واقعی پس باید فحص کرد. این دلیل دومیش که برای وجود فحص در شبهات موضوعی ذکر کرد. دلیل سومی که ذکر شده این است که گفتم اگر ما دیدیم که شارع حکمش جوری که اگر ما بخوایم فحص نکنیم مخالفت کثیره لازم میاد، مثلا شارع که فرموده است هر کس سر سال مالش از نم مثلا معونش زیادتر بوده خمس بده، و علمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، اگه بنا بشد اشخاص فحص نکنن که مالشون متعلق خمس شده یا نه، بسیاری از اشخاص مالشون متعلق خمس میشه و خمس نمیدن. اگر من استطاعت رو نخوام تحقیق بکنم، بسیاری از افراد هستن مستطیع هستن و حدشون زمین میمونه، که خلاصه در جایی که اگر ما بخوایم فحص نکنیم مخالفت کثیره لازم میاد. ما میفهمیم این مخالفت کثیره، فهمیم این مخالفت کثیره مرغوب و عنه شارعه، پس باید فحص بکنیم. این سه دلیلیست که خلاصه از کلمات شیخ علیه الرحمه استفاده میشه برای که ما فحص لازم باشه. یکی همون بنای عقلا، یکی هم فرمایش محقق قومی، یکی هم این که در اموری که اگه بخوایم فحص نکنیم مخالفت کثیره لازم میاد. در حقیقت لزوم مخالفت کثیره اگه فحص نکنیم. این خلاصه عجله که داره. یعنی ما که یعنی شما که میگی که مخالفت کثیره لازم میاد، شما دایه مهربون تر از مادر میشی، برای که خودی شعر میگه رفعم علا یعلم، تو داری میگوی مخالفت کثیره لازم میاد. خب بیو ببین حالا این علا یعلم سه دلیلیست که میشه به آورد برای اینکه در شبهات موضوع فرد اون عدلهی که در شبهات حکمیه برای فحص اینه، اون عدله اینجا جاری نیست. حکم عقل و آیه و روایات تعلمت و اینا اونا در شبهات موضوعیه جاری نیست. اگه در شبهات موضوعیه کسی بخواد فحص بگه و در حقیقت رفع مالای عدمونو محدودش بکنه، از این شراح باید بگه. اینجا عرض بکنید که اولا یه دست قبل رو بکنیم که این رفع ما لا یعلمون نسبت به اونجایی که جهل من جهل آنیه و با یه نظر کردن در طرف میشه، آیا رفع ما لا یعلمون اصلا اینا رو میگیره یا انصراف داره؟ قبل از اون صدایی این بحثی بود. اگر مولا فرموده است لا تشرب الخمر و این اصلاً بعدم یه جای ما شک کردیم فرموده کل شیئاً لک حلال، شیء مشکوک حلاله، رفع ما لا یعلم. حالا یه ظرفی جلوی من نمیدونم که علما هستن امام سرشت، مثلا همه علما امام سرشون، من سرمو پایین بیاندازم و بگم رفع ما لا یعلمون، نگاه نکنم که یه آقا امامه سرش هست یا نه، که فحص نمیخواد. همون یه نظر که بکنیم این علم برات پیدا میشه. آیا رفع ما لا یعلمون اینجور ما لا یعلمون میگیره یا انصراف داره؟ انصافا باید گفت اگه جوریست که آدم به یه نیگاه کردن میفهمه، علمش تو جیبشه، علمش تو دفترشه. مثلا فرض بگیرید من به یه آقای پول بده کارم، میدونم 100 تومن بده کارم یا 200 تومن، خب یه اقل و اکثر استقلالیه، در اکثرش میگید براعت رو فمالایم. دفترم اینجاست، اگه تو دفتر نگاه کنم میفهمم که 200 تومن بهش بده کنم. اینجا به دفتر مراجعه نکنم بگم رفع مالای علمون، من 100 تومنش بیشتر یقین ندارم. آیا رفع مالای علمون اینجایی که شما علم تو دفترته، علم تو تقویم بغلته، به یه نیگاه میفهمی، در همچی جایی هم رفع مالای علمون میاد؟ یا اصلا از اول رفع مالای علمون از اینجور مواردی که انسان تا نیگاه کنه میفهمه که دیگه این فهم بهش نمیدن، یه نیگاه بکنی تو دفترت نیگاه بکنی میفهمی چقدر به یه آقا بده کاری. در اینجاها انصافا رفع مالای علمون نمیاد. رفع مالای علمون خواستش وظیفه افراد متحیر رو بیان بکنه، افرادی که گیر کردن تو حچل گیر کرده. پس جایی که به یه نگاه، به یه سوال، به یه نگاه کردن به دفتر حکم معلوم میشه. همه تو دفترم که نگاه کنم میفهمم خودم تجارت ندارم، شاگرد دارم، تجارت برام کردن و نفع و ضرر رو تمام رو نوشتن، تا تو دفتر نگاه کنم میفهمم که امسا پیش افتادم یا نه. اینجا هم تو نگاه نکنم بگم رفع مالای علمون، انصافا رفع مالای علمون در اینجور جا. بله نه اینو فحص بهش نمیدم. ببین اینو فحص بهش نمیدم. این اصلا اعتمادانی که شما یه نگاه اینجوری نکنی اصلا مالای علمون نمیدم. کل شیء فیه حلال و حرام یا رفع مالای علمون. پیغمبر اکرم که میفرمود رفع امتی تشت، یکیش مالای علمونه، یکیش مزتور رو علیهه، یکی مزتور رهوه. پیداست اینا در مقام امتنانه، میخواد مردم از تو حچل بیرون بیاره. آدمی که تو نیگاه تو دفتر بکنه میبیند که میفهمد مالش امسال پیش افتاده یا نه. تا تو دفتر نگاه کنه میفهمد 100 تومن به کار یا 1000 تومن. این تو حچل گیر نکرده که حالا در مقام امتنان بهش بخوام بگم رفع مالای علمون. انصافش این است که پس اونجایی که جهل من، شک من به اندک توجهی برطرف میشه، اصلا رفع مالای علمون از اینجا ها منصرفه. اونجایی که آدم علمش تو جیبشه رفع مالای علمون نمیگیره. فقط در بابه فقط ببین نه قاعده مالای علمون اینجا جاش نیست. ببینید فقط در باب طهارت و نجاست اجماع فقها هست. صحیحه ثانیه زرارم که در باب استصحاب خوندید اونا دلالت داره که نیگاه کردن هم لازم نیست. در باب نجاست دلیل داریم، میگه که فَإِنْ شَكَكْتُ اَنَّهُ أَصَابَهُ. و مثلا فرض بگیرید که یقین نکردم، فَهَلْ عَلَيَّ أَنْ أَنْظُرَ فِي، شک کردم که به لباسم نجاست استف یا نه، عَلَيَّ أَنْ أَنْظُرَ، بر منش که نگاه کنم هده الله، نه لازم نیست. این نماتوری در انتر سبب نفت از یه به شکه دلت میخواد شکه برطرف بشه و تو حسن نیفتی، اون مسئله خودت میدونی، اما لازم نیست. در باب طهارت و نجاست هم اجماع هست هم روایت که این نظرم لازم نیست. اما در غیر باب طهارت و نجاست انصافا مالای علمون و مشکوک و اینا به همچی جایی نمیدن. ظاهر رفع مالای علمون هست کردن در مقام امتنانه. امتنان برای آدمیه که تو حسل زیر کرده این که تو حسن نی خب بپرس نگاه کن. پس این اندازه مسلم لازمه در شبات موجود تخصص هم خارجه. آره اینجا تخصص هم خارجه، اصلا مالای علمون نی یعنی انصراف داره، رفع مالای علمون انصراف داره از اینجور جا. و اما جایی که ببینید و اما جایی که فحش بخواد من باید برم از این بپرسم از او بپرسم تحقیق کنم اگه میخوام بفهمم مالم به حد نصاب رسیده یا نه، سنگ و ترازو و قفون و مثلا درد سر داره، در اینجاها میتونیم رفع مالای علمون جاری کنیم یا اینکه باید فحش بکنیم. اینجا مشهور گفتن در شبهات موضوعی فحش لازم نیست، مشهور گفتن لازم نیست، اما این سه بیانی که شد ازش استفاده میشه که فحش لازم باشه. یکی شیخ فرمود بنای عقلا، حالا آیا بنای عقلا واقعا هم من اینجام ایشون میفرماید بنای عقلا، اگه مولا گفت اطعم علم جمیع علماء قوم، ایشون بفرماید بنای و غلا بر این است که فحش رو لازم میدونن. و اگر چنون که شما همطور گفتی رفع مالای علم، بعد یکی از آقایون رو آقا پس شهری من نیاده دیگه، خب من چنین دونستم رفع مالای علم، خب بپرسی از این از رو تحقیق کنی. بفرماید که پس یکی گفتن بنای و غلا بر این معنا هم ظاهرا خیلی بعید نیست، همی حرف میگم بنای عقلا انصافا بر فحش هست، در جایی که فهمیدیم نظر مولا استیعابه مثل همچی جا هست. همون عدم رد کافیه. آیا رفع مالای علمون راده یه همچی بنایی هست که رفع مالای علمون اومده تنبل پرور باشه بگه با این که بنای عقلا بر تفحصه، ولی شما تفحص نکن. من امروز استثناءم از باب این که خلاصه از من خواستم زودتر درس رو تمومش کنیم، بقیه درس میموند انشاءالله برای روز شنبه. همه آقایون رو به خدا می سپاریم و سلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.